سلام و روز بخیر. 9 بجه صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حکومت افغانستان گفته که گفتگوهای صلح بین نماینده های حکومت و گروه طالبان پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری صورت خواهد گرفت. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید در حدود 80% مراکز رای دهی در مکاتب خواهند بود. موجودیت این مراکز در مکاتب در مورد حفظ امنیت نگرانی ها را به بار آورده است. جزئیات این موضوعات و گزارش های دیگر و همچنان برنامه های هفتوار رادیو آزادی را در جریان این برنامه میشنوید. اما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. در آغاز سرخط چند خبر. سازمان ملل متحد در مورد گزارش کشته شدن افراد ملکی در پکتیا ابراز نگرانی کرده است. مقامات فرا از افزایش حاصلات زراعتی در این ولایت خبر دادند و رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید چین به دنبال توافق تجاری با واشنگتن است، اما نخست باید با هنگ کنگ برخورد انسانی کند. تفصیل خبرها. سازمان ملل متحد در مورد گزارش‌های شدیداً ابراز نگرانی کرد که در آنها گفته شده در نتیجه عملیات نیروهای افغان 11 فرد ملکی شب یکشنبه در ولایت پکتیا کشته شدند. قبل از این ریاست امنیت ملی افغانستان گفته بود در نتیجه عملیات در ولایت پکتیا 11 طالب مسلح را به شمول دو قمندان آنها کشتند. اما آژانس خبری رویترز از قول علا میرخان بهرامزوی یک عضو شورای ولایتی پکتیا گزارش داده که گفته است قربانیان این رویداد افراد ملکیان. اداره هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در توییتر نوشته که کشتار افراد ملکی در افغانستان باید متوقف ساخته شود. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان دیروز عازم واشنگتن شد. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی، آقای خلیلزاد برای مشورت در مورد دور بعدی گفتگوها با نماینده‌های طالبان به آمریکا رفته است. آقای خلیلزاد گفته است 8 دور گفتگوها با نماینده‌های طالبان در قطر که در روز دوام کرد، خیلی مثمر بود و بیشتر روی مسائل تکنیکی تمرکز داشت. بر اساس گزارش روزنامه لس آنجلس تایمز، 8 دور گفتگوها با طالبان در قطر بدون کدام موفقیت به پایان رسید. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا می‌خواهد شمار از نظامیان این کشور را از افغانستان خارج کند. به نوشته لس آنجلس تایمز، زلمه خلیلزاد می‌خواهد با طالبان به توافق برسد که بر اساس آن در صورت تضمین طالبان در مورد این که افغانستان بار دیگر به لانه تندروان اسلامی تبدیل نخواهد شد، نصف نیروهای خارجی از آن کشور خارج شوند. مقامات محلی ولایت فراز افزایش حاصلات زراعتی در این ولایت خبر دادند. عبدالمنان متین رئیس زراعت و مالداری ولایت فرا به رادیو آزادی گفت
امسال در ولایت فرا ما در حدوداً بیش از 30% افزایش حاصلات گندم داشتیم. سال گذشته در حدوداً از فی جریب زمین در حدوداً 500 کیلوگرم حاصل به دست آمده بود، ولی امسال به شکل اوسط در حدوداً 700 تا 750 کیلوگرم فی جریب ما حاصلات گندم داشتیم.
فرا یکی از ولایات بزرگ افغانستان است که حدود 560,000 هکتار زمین زراعتی دارد. اکنون هم از منطقه و جهان. رئیس جمهور ایران میگوید برای تامین امنیت خلیج فارس به نیروهای خارجی نیاز نیست. حسن روحانی دیروز در اجلاس کابینه آن کشور در شهر تهران گفت
برای امنیت منطقه خلیج فارس، سنگه هرمز، دریای عمان نیازی به نیروهای خارجی و قدرت‌های خارجی نداریم.
این اظهارات آقای روحانی در حال صورت گرفته است که یک ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا برای تامین امنیت بحری در خلیج فارس شکل گرفته. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید چین به دنبال توافق تجاری با واشنگتن است، اما نخست باید با هنگ کنگ برخورد انسانی کند. ترامپ دیروز در توییترش نوشت چین میخواهد به یک توافق برسد، اما بگذارید نخست به هنگ کنگ به گونه انسانی برخورد کند. ترامپ افزود هیچ شک ندارد که رئیس جمهور چین خواهان هرچی زودتر رفع مشکل هنگ کنگ است و میتواند این کار را کند. پیش از این وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای شهروندان این کشور هشدار مسافرت به هنگ کنگ را صادر کرده بود. این هشدار به خاطر نگرانی های موجود در زمینه تحرکات نیروهای نظامی چین در نزدیک سرحدات به هنگ کنگ صورت گرفته که از حدود 10 هفته به این سو در معرض تظاهرات طرفداران دموکراسی قرار دارد. تظاهرات در هنگ کنگ حدود 2 ماه پیش بر ضد لایحه سپردن متهمان به چین آغاز شده. منتقدین میگویند در صورت سپردن این افراد به محاکم چین حقوق آنها با تهدید مواجه می شود. هنگ کنگ قبلا مستعمره بریتانیا بود و در سال 1997 میلادی در بدل تضمین خودمختاری و سایر آزادی ها دوباره به چین سپرده شد. و یک قمندان سابق نیروهای حکومت تاجیکستان در امارات متحده عربی دستگیر شده. خواجه کریموف که در جریان جنگ 5 ساله داخلی در تاجیکستان یکی از قمندانان نیروهای حکومتی بود، به قتل، غارت، گروگانگیری و سایر جرایم در تاجیکستان متهم است. عمر جان امام‌علی سخنگوی وزارت داخلی تاجیکستان دیروز بر رادیو آزادی گفت گفتگو با مقامات امارات متحده عربی در مورد استرداد خواجه کریموف جریان دارد. بر اساس گزارش آژانس خبری آنلاین اخبار .com خواجه کریموف نظر به درخواست حکومت تاجیکستان به تاریخ 3 جولای در امارات متحده عربی دستگیر شده بود. نو 7 دقیقه صبح به وقت کابل شد. آنچه را در ادامه از رادیو آزادی میشنوید. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان گفته گفتگوهای بین الافغانی صلح پس از برگزاری انتخابات صورت خواهند گرفت، اما سید اکبر آقا یک عضو پیشین طالبان و رئیس شورای رای نجات افغانستان میگوید
دیر باریک وقتی نو پدر وقتی ما فکر معاون حکومت چی خبره کوی آقا نامناسب خبره ده.
موجودیت مراکز انتخاباتی در مکاتب در مورد حفظ امنیت این مکاتب نگرانی ها را به بار آورده. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید در حدود 80% مراکز رای‌دهی در مکاتب خواهند بود.
مراکز ما بیشترش تعمیرهای عامه دولتی هست که بیشتر از این مکاتب، مساجد و کلینیک هاست. 70-80% از مراکز ما در مکاتب هست.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان رو نیز در ادامه مرور میکنیم و در مسائل منطقه و جهان میشنوید که در حوج تنش‌ها میان اسلام آباد و دهلی جدید صدر اعظم پاکستان گفته هند پلان عملکرد نظامی در کشمیر را طرح کرده. و در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر میشوند. در امتداد لحظه های امروز
زیادتر مالدارها کوچ میکنن به خاطر اونی که اونا زندگی خود بر رماها و گله ها استوار میسازن.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام. امروز پنجشنبه 24 مای 1398 خورشیدی است که برابر میشه با 15 مای آگست 2019 میلادی. فرشته نگاه با همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک در برنامه رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. میپردازیم به نشر گزارش ها. همانطور که پیشتر هم گفتم حکومت افغانستان گفته گفتگوهای صلح بین حکومت افغانستان و طالبان بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری صورت خواهد گرفت. به انتخابات ریاست جمهوری افغانستان حدود 6 هفته وقت باقی مانده. قبلا سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان گفته بود گفتگو با طالبان به تاریخ 15 آگست یعنی امروز آغاز می شود. آرش اومایون جزئیات بیشتر دارد.
سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان، اخیراً در یک نشست در کابل گفته است گفتگوها بین حکومت افغانستان و نمایندگان طالبان بعد از انتخابات ریاست جمهوری این کشور صورت خواهد گرفت. به گفته آقای دانش، گفتگوها بین هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر به مرحله حساس آن رسیده، اما در این گفتگوها روی نظام سیاسی، قانون اساسی و سایر موضوعات مشابه بحث نشده است. اما اکبر آقا، رهبر شورای راه نجات افغانستان، میگوید گفتگوها بین هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان به مراحل اخیر آن نزدیک شده و در این وقت حساس همچو اظهارات مناسب نیست. صرف کار بالای این باقی مانده که توافقنامه در کجا، در کدام ملک، در اسلو یا جرمنی امضا شود، کی آن را امضا کند و در برابر کدام کشورها امضا شود. مشوره های فعلی روی این موضوعات است. وقت خیلی حساس است. به عقیده من در این مرحله اظهارات معاون حکومت حرف های نامناسب است و مردم افغانستان آن را تایید نخواهند کرد.
ملت افغانستان رو سر بدرگند.
هشتمین دور گفتگوهای زلمه خلیلزاد، نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان، با نمایندگان طالبان در قطر روز دوشنبه پایان یافت و گزارش های نشر شد که این گفتگوها در ختم این هفته و یا آغاز هفته آینده دوباره از سر گرفته خواهد شد. طالبان گفتند در این دور گفتگوها با هیئت آمریکایی پیشرفت شده و امیدوارند به زودی توافق صلح امضا شود. اما صدیق پتمن، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان، می گوید گفتگوهای صلح یک امر ساده نیست و وقت نیاز دارد. برای عملی کردن تعهداتی که در جریان گفتگوهای صلح می شود، باید یک مرجع مسئول وجود داشته باشد. موعد باقی مانده حکومت فعلی خیلی کم است و به دعا شباهت دارد. صلح مسئله دعا نیست، بلکه مکانیزم است که یک حکومت متحد باید آن را عملی کند و ما یک حکومت متحد زمان داشته می توانیم که از راه انتخابات این حکومت را تعویض کند. قبل از اظهارات روز سه‌شنبه سرور دانش، رئیس جمهور غنی هم در مورد گفتگوهای صلح با طالبان گفته بود برای مذاکرات صلح هیچ شرطی وجود ندارد، اما صلح مشروط است. به گفته آقای غنی، نخستین شرط این است که روی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان هیچ گونه معامله نخواهد شد. به گفته وی، توافقنامه‌های استراتژیک با ایالات متحده آمریکا و ناتو هم به جای آن باقی خواهد ماند و به کدام توافقنامه جدید نیاز نیست.
توافق احتمالی صلح میان هیئت آمریکایی و نماینده های طالبان همزمان با نزدیک شدن برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نگرانی هایی را برانگیخته که ممکن در صورت این توافق صلح برگزاری انتخابات با چالش مواجه شود. همین نگرانی ها باعث شده تا مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری امسال کمرنگ به نظر برسند.
رئیس جمهور با رأی سری شما انتخاب می شود. هیچ کس حق ندارد بداند که به کی رأی داده.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. موجودیت مراکز انتخاباتی در مکاتب در مورد حفظ امنیت امین مکاتب نگرانی ها را به بار آورده است. کمیسیون مستقل انتخابات می گوید در حدود 80% مراکز رای دهی در مکاتب خواهند بود، اما مردم ابراز نگرانی می کنند که طالبان مسلح شاید به امین بهانه یک بار دیگر این مکاتب را مورد حمله قرار بدهند. سید سمی عباس جزئیات بیشتر داره.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید در روز انتخابات 70-80% مراکز انتخاباتی در مکاتب باز می شوند. سخنگوی این کمیسیون میگوید قوای امنیتی اطمینان دادند که امنیت صدها مرکز رای‌دهی در مکاتب را تامین می کنند. سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان عبدالعزیز ابراهیمی بر رادیو آزادی گفت
در مجموع ما 7385 مرکز پیشنهاد کردیم بنابرای امنیتی مثلا تامین امنیت بکنن، یعنی نزدیک به 2000 مرکز به اثر تعدیدات امنیتی محدود خواهد بود نظر نسی مثلا تحصیل بودن که 5369 مرکز در از انتخابات باز خواهد بود. مراکز ما بیشترش تعمیرهای عامه دولتی هست که بیشتر از این مکاتب، مساجد و کلینیک هاست. 70-80% از مراکز ما در مکاتب هست.
فعالیت این مراکز انتخاباتی در مکاتب در مورد امنیت این مکاتب نگرانی برآورده و از این رو تعیین مراکز نامنویسی انتخابات در مکاتب تحت تنقید قرار گرفته است. سازمان ملل متحد گفته است در 3 ماه اول سال روان میلادی در مقایسه با عین مهلت در سال گذشته حملات بر مکاتب در افغانستان 2 برابر شده است. در همین حال طالبان مسلح هم هشدار دادند که پروسه انتخابات را برهم می زنند و از مردم ملکی خواستند که از محلهای کمپاین خود را دور نگه دارند. ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کند به روزنامه واشنگتن پست گفته است از مکاتب و یا جاهای دیگر که در پروسه انتخابات از آنها استفاده می شود اگر بر آنها حمله صورت بگیرد گناه آنها نخواهد بود. وزارت معارف افغانستان می گوید برای تامین امنیت این مکاتب با ارگانهای امنیتی افغانستان صحبت کردند. سخنگوی وزارت معارف افغانستان نوریه نصحت به رادیو آزادی گفت در آن مناطقی که تهدیدات امنیتی زیاد می باشد در نظر دارند در آن مناطق از مکاتب همچون مراکز انتخاباتی استفاده نشود.
مسئولیت تامین امنیت برمیگرده به نهادهای امنیتی افغانستان، ولی تا جایی که وزارت معارف افغانستان مسئولیت خودش دانسته ما پیشنهاد کردیم به رهبری حکومت افغانستان و به کمیسیون‌های انتخاب انتخاباتی که از مکاتب افغانستان سایت های انتخاباتی و محلات رای دهی باید به دور ساخته شوند.
میرویس بلخی وزیر معارف افغانستان ماه گذشته در یک مصاحبه گفته بود که در یک نامه به رئیس جمهور اشرف غنی، رئیس اجرایی عبدالله عبدالله و کمیسیون مستقل انتخابات نوشته بود که در روز انتخابات از مکاتب همچون مراکز رای دهی استفاده نکنند. با گفته او وزارت معارف نگرانی خود را در مورد مکاتبی که در آنها مراکز انتخاباتی باز می شوند با مقامات امنیتی در میان گذاشتند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان روح الله احمدزی روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها برای تامین امنیت تمام مراکز انتخاباتی پلان طرح کردند که به گفته او در آن هر 3 ارگان امنیتی یعنی وزارت دفاع، وزارت داخله و امنیت ملی مشترکاً کار می کنند.
با در نظر داشت تمام جوانب این موضوع یک پلان منظم نظامی ترتیب شد و 3 هفته قبل تکمیل گردید و حالا کار عملی آن جریان دارد. مشخصا ما قبل از انتخابات و در جریان انتخابات و همچنان بعد از انتخابات وظایف را بین 3 ارگان تقسیم کردیم و این وظایف به طور مشترک انجام می شود.
سخنگوی وزارت دفاع افزود در آن مناطقی که تهدید امنیتی زیاد است برای تامین امنیت انتخابات عملیات قبلی انجام خواهد شد. قرار است انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 6 ماه میزان سال روان برگزار شود. هرچند بعضی انتقاد کنندگان گفتند که این انتخابات به خاطر تهدیدات امنیتی به تأخیر انداخته شود، ولی حکومت افغانستان گفته است انتخابات برایش خط سرخ می باشد و در وقت تعیین شده آن را برگزار خواهد کرد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
این که مطبوعات جهان در مورد کدام مسائل مربوط به افغانستان پرداختند از جاوید نعیمی می‌شنوید.
روزنامه واشنگتن پست به انتخابات ریاست جمهوری افغانستان توجه کرده و نوشته است بیشتر از مکتب‌ها که هدف برای طالبان بوده می توانند به عنوان مراکز رای‌دهی استفاده می شوند. به نوشته روزنامه سیاست و خشونت به نحو معارف افغانستان را وسیله قرار می دهد. در ادامه از معارف به عنوان دستاورد و پیشرفت خیلی بزرگ در افغانستان یادآوری شده و آمده است که همین شاگردان امروز آینده سازان افغانستان خواهند بود و شاید یک روز کشورشان را از فقر بیرون کنند. اما واشنگتن پست به این پرداخته که مانند سایر کشورها مکتبها به صفت مراکز رای‌دهی در افغانستان استفاده می شوند و به هدف طالبان و خشونت های این گروه مبدل شده می توانند، چیزی که در سالهای گذشته نیز معمول بوده است. روزنامه به نقل سازمان ملل متحد نوشته که حملات بر مکتب‌ها در 3 ماه نخست امسال در مقایسه با این زمان در جریان پارسال 2 برابر افزایش یافته است. واشنگتن پست به نقل از محمد سرمعلم مکتب علی نیکر در قندهار نوشته که میگوید بهتر است معارف از سیاست و انتخابات دور نگه داشته شود. در ادامه از میرویس بلخی وزیر معارف افغانستان هم نقل شده که در ماه جون نامه‌هایی را برای رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی فرستاد و درخواست کرد که از مکتب‌ها به عنوان مراکز رایدهی استفاده نشود. آقای بلخی همچنان گفته که بهتر است از مسجدها و سایر محلات اجتماعی مردم در رایدهی و انتخابات کار گیرند. واشنگتن پست این را هم به نقل از وزیر معارف افغانستان نوشته که گفته است نامه‌هایش عنوانی دو رهبر تا هنوز به پاسخ مانده است. عبدالعزیز ابراهیمی سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هم گفته که گزینه دیگر ندارند، زیرا آنها در انتخابات 70-80% به مکتب‌ها متکی هستند تا از آنها با عنوان مراکز رایدهی استفاده کنند. روزنامه فارسی اندپندنت از مشکلات زنان ایرانی که با مردان افغان و شهروندان سایر کشورها ازدواج کردند یادآوری کرده است. به نوشته روزنامه بیش از 150 هزار تا 200 هزار تن از زنان ایرانی با مردان خارجی ازدواج کردند که بیشتر این مردان شهروندان افغانستان هستند. حالا 10 هزار کودک مشترک آنها از گرفتن حقوق شهروندی ایران محروم شدند. در ادامه از این نکته هم یادآوری شده که شمار از شیعه مذهب افغان با زنان ایرانی ازدواج کردند و دلیلش هم واضح است. آنها نسبت به هر خارجی براحتی با ایرانی ها به زبان فارسی حرف می زنند، چیزی که به گفته ایندپندنت عراقی ها و سایر خارجی ها برای کسب آن موفق نشدند. شورای ملی ایران پارسال قانون حقوق شهروندی این کشور را برای فرزندان زنانی که از همسر خارجی فرزند به دنیا آورده اند تصویب کرد، اما شورای نگهبان ایران که تصامیم بزرگ کشور را در دست دارد تا هنوز این قانون را تایید نکرده است. روزنامه به نقل از عباس‌علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نوشته که در آن هنگام گفته بود روی اصول با شورا توافق دارند، اما حالا او گفته که برخی مشکلات در این قانون وجود دارد. با باور روزنامه شورای نگهبان ایران این قانون را تنها به خاطر رد کرد که شاید در نتیجه تصویب آن برای فرزندان زنان حقوق شهروندی داده می شد که با یک اروپایی یا یک آمریکایی ازدواج کردند. اندپندنت از چالش‌های معارف در برابر فرزندان مشترک زنان ایرانی و مردان افغان هم یادآور شده و گفته است تا سال 1395 شمسی مکتب‌ها اجازه نمی‌دادند که کودکان با پدر خارجی شامل مکتب شوند، اما به دنبال سفارش آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران این مشکل تا حد رفع شده است. روزنامه از حضور هزاران شهروند افغانستان به نفع ایران در جنگ سوریه هم یادآوری می‌کند و می‌نویسد به دنبال شرکت این جنگجویان محدودیت‌ها بر کودکان افغان برای شمولیت در مکتب‌ها رفع شد.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان و همچنان برنامه‌های هفته و حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه‌ها نشر می‌شوند. اکنون گزارش داریم در مورد این که حاصلات گندم فرا 30% افزایش یافته. مسئولان ریاست زراعت و مالداری فرا گفتند نظر به آمار و جمع‌آوری معلومات که از سایت مختلف مرکز و ولسوالی ها و همچنان بازار فروش محصولات غله در این ولایت صورت گرفته، حاصلات گندم افزایش 30% را بیشتر از سال گذشته نشان می‌دهد. دیاقین نیز از این بابت ابراز خرسندی کردند. عفیزالله نورزاد خبرنگار رادیو آزادی در این مورد از فرا گزارش فرستاده.
عبدالمنان متین رئیس زراعت و مالداری فرا در صحبت با رادیو آزادی می‌گوید ولایت فرا از جمله ولایت گرمسیر و زراعتی کشور بوده که موازی 560 هزار هکتار زمین آماده برای زراعت دارد که سالانه بین 110 هزار تا 120 هزار هکتار زمین آن تحت کشت محصولات زراعتی قرار میگیرد. متن می افزاید امسال حاصل هر جریب زمین گندم بین 750 تا 800 کیلوگرم طور اوسط ازدیاد یافته است.
امسال در ولایت فرا ما در حدودا بیش از 30% افزایش حاصلات گندم داشتیم که افزایش هم سطح ساحه زیرکش بوده، هم مقدار حاصلات یعنی در هر دو جانب هم به شکل عمودی و هم به شکل افقی ما امسال افزایش محصول گندم داشتیم. این سال گذشته در حدود از فی جریب زمین در حدود 500 کیلوگرم حاصل به دست آمده بود، ولی امسال به شکل اوسط در حدود 700 تا 750 کیلوگرم فی جریب ما حاصلات گندم را داشتیم. یعنی امسال ما نظر به سال گذشته وضعیت حاصلات گندم ما بسیار خوب بوده.
نظر به گفته‌های رئیس زراعت، امسال بیش از 200 تن گندم از فی دیاکین به ولایت همجوار صادر گردیده.
خوشبختانه امسال ما صادرات گندم هم داشتیم به ولایت‌های همجوار، به ولایت‌های هلمند، به ولایت‌های قندهار، به ولایت‌های نیمروز که در حقیقت دال بر افزایش محصولات گندم در ولایت فراست.
در امین حال رئیس اتحادیه گندم فروشان فرا از افزایش حاصلات امسال گندم و صادرات آن به ولایت دیگر سخن می‌زند. شرف‌الدین رئیس اتحادیه گندم فروشان فرا می‌گوید روزانه بین 200 تا 300 تن گندم بسته‌بندی می‌گردد.
روزانه تقریبا 200 تن 300 تن روزانه دلته ودا پرا منډی ته داخلي دي، او روزانه هم دغونی مقدر مثلا 200 تن یراته دکېږي، یراته کندهار ته دکېږي.
اسوی دیگر دیاکین نیز از افزایش 30% حاصلات گندم فرا ابراز خرسندی میکند.
شش کال غنم ش غنم دی، کیفیت هم ش کیفیت، جواب هم ش جواب خلکو ته ورکوي. او غنم لر سیاک لري، دولت شش کال خلکو سره کومک و نه کوي چې د دوای ورکړي وای د سیاک په برابر کې و دغه پر د بزګر سره ډیر کمه توجه کوي.
غنم ته پروش کل تر اصلات سره سم دی، مونږ نه خره کم دی، باید نه خر په یو څه مناسب دغه وای چې بند بخشابات هر مرو باید جوړ شي. او وبا په ډیر سخت او په مشکلات را پورته کوو، کزمر وبا په خیو شي موږ ان شاء الله په خپل وسو باندې درو تر ډیر لند وخت.
این در حال است که حکومت و وزارت زراعت کشور مصمم است تا زمینه را برای ساخت بند بخش‌آباد و فروش محصولات دیاکین این ولایت را به سایر کشورها فراهم بسازند. حفیظ نورزاد، رادیو آزادی، فرا.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
امان طوره که در آغاز برنامه هم گفتم، صدر اعظم پاکستان میگوید هند پلان عمل کرده نظامی در کشمیر را طرح کرده و اردوی پاکستان از آن اطلاع دارد. عمران خان این را دیروز در کشمیر تحت اداره پاکستان گفت. آرش امویون جزئیات بیشتر میده.
عمران خان صدر اعظم پاکستان هند را متهم کرد که پلان عملکرد نظامی در منطقه مورد منازعه کشمیر را طرح‌ریزی کرده است. عمران خان میگوید اردوی پاکستان از پلان عملکرد هند کاملا مطلع است و پاکستان در برابر هر نوع اقدام هند آماده خواهد بود. عمران خان 14 اگست در جریان سخنرانیش به مناسبت سال روز آزادی پاکستان در پارلمان کشمیر تحت اداره این کشور در شهر مظفرآباد گفت:
اب دنیا کی نظر کشمیر پر ہے اور اب ہمارے
اینک چشم جهان متوجه کشمیر و پاکستان است. این مسئله چگونه بین المللی خواهد شد؟ من امروز در برابر این پارلمان مسئولیت آن را میپذیرم، سفیر باشم که صدای کشمیر را به سر تا سر جهان خواهد رسانید.
دنیا میں آواز اٹھانے والا امباسڈر.
تنش‌ها بین پاکستان و هند بعد از آن افزایش یافت که دهلی جدید در هفته گذشته کشمیر تحت اداره هند را از لحاظ امنیتی مسدود ساخت و با لغو وضعیت خاص کشمیر تحت اداره این کشور هزاران نظامی اضافی را به آن منطقه اعزام کرد. شبکه‌های تلفن موبایل، تلفن‌های ثابت و اینترنت نیز در کشمیر تحت اداره هند قطع شده است. نرندرا مودی صدر اعظم هند گفته است این اقدام به دهلی جدید اجازه می دهد تا بر ضد تروریسم و جدایی طلبی در ایالت جموں و کشمیر عمل کند. ماده قانون اساسی هند که لغو شد به ایالت جموں و کشمیر هند حق داشتن قانون اساسی و خودمختاری را داده بود. هندی های خارج از کشمیر را از اقامت دائمی، خریداری زمین، وظایف دولتی و تحصیل در آن منطقه منع می کرد. دیدار عمران خان صدر اعظم پاکستان از کشمیر تحت اداره آن کشور درست یک روز بعد از آن صورت گرفت که اسلام آباد خواستار تدبیر اجلاس فوری شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد تصمیم اخیر هند در کشمیر تحت کنترل آن کشور شده است. در جریان چندین دهه منازعه در کشمیر که هند و پاکستان هر دو ادعای مالکیت کامل بر آن را دارند، ده ها هزار تن کشته شدند. این دو همسایه دارای اسلحه اتمی بعد از گرفتن استقلال‌هایشان در سال 1947 میلادی از بریتانیا سه بار با هم جنگیدند که دوبار آن روی کشمیر بوده است. شورشان در کشمیر تحت اداره هند بر ضد حاکمیت آن کشور می جنگند. اکثریت باشندگان کشمیر تحت اداره هند خواستار آزادی یا الحاق با پاکستانند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar. نونیم صبح با وقت کابل شد. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. سازمان ملل متحد در مورد گزارش‌های شدیداً ابراز نگرانی کرده که در آن گفته شده است در نتیجه عملیات نیروهای افغان 11 فرد ملکی شب یکشنبه در ولایت پکتیا کشته شدند. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان دیروز به واشنگتن رفت تا با مقامات آن کشور در مورد دور بعدی گفتگوها با نماینده‌های طالبان مشورت کند. رئیس جمهور ایران میگوید برای تامین امنیت خلیج فارس به نیروهای خارجی نیاز نیست. یک قمندان سابق نیروهای حکومت تاجیکستان در امارات متحده عربی دستگیر شده و ایالات متحده آمریکا برای شهروندان این کشور هشدار مسافرت به هنگ کنگ را صادر کرده است. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کردن می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان سپاس از اینکه رادیو آزادی را می شنوین. تا دقایق دیگر برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شن. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد این که تا 4 روز دیگر یعنی در 28 ماه اسد روز استرداد و استقلال افغانستان تجلیل میشه. آمادگی ها برای برگزاری از این روز پیش از پیش آغاز شده و در این آمادگی ها کار بازسازی ارگ سلطنتی جبل سراج نیز شامل است. قرار است بنای تاریخی در 28 اسد از سوی رئیس جمهور افغانستان افتتاح شود. احمد نایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت‌های شمال کابل گزارش را در این مورد فرستاده.
ارگ سلطنتی و تاریخی جبل سراج در چارچوب یک پروژه ویژه از سوی ریاست جمهوری افغانستان بازسازی و نوسازی می شود. این ارگ تاریخی به هزینه بیش از 150 میلیون افغانی از بودجه ملی به گونه حفظ آثار قدیمی آن در نظر گرفته شده است که بازسازی شود. محمد ظاهر احمدی مسئول پروژه بازسازی ارگ سلطنتی جبل سراج در مورد این پروژه ریاست جمهوری در صحبت با رادیو آزادی میگوید 90% کاری آن به انجام رسیده و قرار است در 28 اسد توسط رئیس جمهور افتتاح شود.
ارگ شاهی جبل سراج که یکی از آبدات تاریخی افغانستان می باشد که مربوط به زمان قصرهای مانیه می شه. واحد عملیاتی ریاست جمهوری کار دیر در سال 1397 شروع کرده که تا هنوز 90% کار ما انشالله و رحمان که تکمیل است. تمام مسائل آبداتی در نظر گرفته شده و تمام فعلا به تعداد 600 نفر به مدت 1.5 شفت همه روزات مصروف کار است. امکانات سرمایه ملی است که خود ریاست جمهوری را پرداخت میکنه. تمام مواد مروجی آبدات سابقه به این کار گرفته شده، همزمان ما کوشش میکنیم که از اون مواد تهیه کنیم از بازار اصلاحات پس از مواد استفاده کنیم. کوشش کنیم از کوچکترین آثارش به شکل اساسی و چیزی که بوده پس بازسازی کنیمش.
نوسازی و دوباره مرمت ارگ شاهی و تاریخی جبل سراج توسط متخصصین افغانی صورت میگیرد که ظاهرا تلاش جریان دارد تا با ماهیت قدیمی آن در بیاید. دوست محمد یکی از متخصصین پروژه ارگ سلطنتی جبل سراج است که میگوید در ساختمان این ارگ از مواد موجود در محل استفاده میکنند.
آبدات تاریخی ما کار میکنیم تقریبا یک 15-16 سال میشه که در آبدات تاریخی ما کار میکنیم. خود شهر کنه در شهر کابل فکر تاست باز امو دفتر آخان با ما روی کرده در چیز رفتیم در بدخشان. 5 سال تا بدخشان کار کردیم. در بدخشان در ولسوالی ینگان بودیم. در اوجه یادر ناصر خسرای بلخی رو ترمیم کردیم. در 3 سال شد خود باز از 2 سال در پیزاباد تیر کردیم. 2 سال در پیزاباد تیر کردیم اوجه کار کردیم. باز 1 سال از اوجه که آمدیم باز در متوب دره در توب کالیم کار جویان داره در توب داره ما یک سال روزه کار کردیم باز روزه که آمدیم باز در دارلمان رفتیم در دارلمان کار کردیم از دارلمان باز ایس آمدیم پار سال پار سال دیجا آمدیم تا حال در میجا کار میکنیم به سر نمار باشی استیم کار خو الحمدلله بسیار پیش میره پیش میره کارگرا کار میکنه کار ما تقریبا 80% پیش هست انشاءالله.
در پروژه نوسازی ارگ جبلسراج ده ها تن از باشندگان محل شامل کار شده میگویند از این بابت خرسندی دارند.
محمد اشرف هستم، باشنده میجه هستم، مدت 20 روز میشه که میجه کار میکنم. کار بارم بسیار خوب است، بسیار عالی پیش میره.
اسم رسول الله است. کار بارم خوب به خوبی پیش میره ولی من یک دو سه ماه میشه کار میکنم. من نجار هستم. خوب کار خوبش میشه. چوبم خوبش، خودمم کار خوبش میکنیم. دیگه موادم خوبش است، کار میکنیم. روزانه 600 میتونم. نزدیک خونه است، خونه میرم خوش هستم.
از نظر فرهنگی این ارگ سلطنتی به آبدات تاریخی و باستانی تعلق دارد که در سال 1912 میلادی توسط حکومت امیر حبیب‌الله پدر امان‌الله خان در ساحه سرسبز مرکز جبلسراج اعمار شده بود. عبدالواحد هاشمی رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت پروان در این مورد به رادیو آزادی گفت در حال حاضر این آبده تاریخی جزء مهمی از ساحات توریستی یا گردشگری ولایت پروان شمارده می شود.
تا اصالت میراث‌های فرهنگی در صورتی که بازسازی می‌شوند حفظ شود، از این خاطر ما همواره در کنار معمارا و مهندسین که از طرف اداره عملیاتی انکشافی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان موظف هستند همکار در کنارشان بودیم، به خاطر از اینکه کار بازسازی قصر تاریخی جبلسراج تا حدود ممکن با حفظ اصالت فرهنگی و خصوصیات اصلی بازسازی باشد.
با این حال شماری از باشندگان ولایت پروان از راه اندازی پروژه بازسازی ارگ سلطنتی جبلسراج استقبال میکنند.
ما هارون هستم از بازار جبلسراج. نظر من در مورد ارگ شاهی جبلسراج است که یک کار از آغاز شد و اینجا مردم بیشتر از تمام اقوام از عرب و افغان و تاجک کار میکنه، یکی بر مردم زمینه کار مساعد شده برای دو سال دیگه. بسیار خوب از بر مردم جبلسراج هم که یک چیز آثار تاریخی بود که ویران شده بود، حالا از این طریقی برشان یک جای تاریخی دوباره بازسازی میشه. وقتی که کسایی که در مقامات بالا هستند میان از ارگ دیدن میکنن، همین رقم به مردم جبلسراج زمینه کار مساعد میشه که از و بعض چیزها را خرید و فروش شود و همچنان نظر همی کسایی که در مقامات بالاستن میان از جبلسراج دیدن میکنن میشه که پروژه یا سرک و دیگه کارا را دیجا ایجاد کنن.
اما در این حال شماری دیگری از باشندگان ولایت پروان به این باورند که افغانستان در حال حاضر در شرایطی قرار ندارد که هزینه های هنگفت را وقف پروژه های نماید که از نظر اقتصادی سبب رفع مشکلات کشور نمیشود.
این سبا فهیم است دیگه. نظر مایی است که تا همی پیسه که دمی ارگ مصرف کردین این ارگ ها یک چیز اضافی بوده، قدر فعلا ضرورت هم نبود. همی 100 میلیونی ها بیشتره که مصرف میکنن، این باید یک شرکت جور میکدن در ولایت پروان، در ولایت کاپیسا باید یک شرکت بسیار کلان میبود. بخاطر از این که مردم بیکار است، این میال مردم بسیار بیچاره است، یک لغمنان خدا بسیار با مشکل پیدا میکنه، باید یک شرکت جور میشد که مردم مصروف کار بار خود میبود. باید یک شرکت جور میشد که پیسه در شرکت مصرف میشد که مردم در کار بار میشد.
ارگ سلطنتی جبلسراج در سال 1912 میلادی توسط حکومت امیر حبیب‌الله پسر عبدالرحمن خان اعمار شد که دارای ملحقات و امکانات قابل ملاحظه بود. در آن زمان 7 سال سپری شد تا کار این قصر به انجام رسید و اولین فابریکه برق آبی نیز در همان زمان در افغانستان به خاطر تنویر همین قصر در جبلسراج احداث شد که در آن وقت کابل پایتخت کشور از برق بی‌بهره بود. ارگ شاهی جبلسراج تحولات زیادی را در خود شاهد بوده که پس از امیر حبیب‌الله امان‌الله خان از آن استفاده می‌کرد. پس از به قدرت رسیدن حبیب‌الله کلکانی در همین قصر اقامت داشت. در زمان حکومت حفیظ‌الله امین در ارگ شاهی جبلسراج یک پایگاه نظامی مستقر شد. در زمان رژیم طالبان ارگ سلطنتی جبلسراج اقامتگاه کاری و محل فرماندهی احمدشاه مسعود قهرمان ملی افغانستان بود. این تحولات و ادامه سالهای جنگ سبب شد که این ارگ شاهی به شدت تخریب گردد که با وجود بازسازی شدن آن آسیب‌های رسیده از جنگ بر صورت این آبده تاریخی هنوز هم با وضاحت دیده می شود.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز، به برنامه حقوق اساسی و بشری خوش آمدید و حال درباره بعضی موضوعات که مربوط به اصول محاکم عادلانه می شود صحبت می کنیم و مهمان ما در این برنامه خانم مجده سلطانی، معاون بخش نظارت و بررسی در دفتر صاحبه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خانم سلطانی، شما را به استدیوی رادیو زدی خوش آمدید می گیم. می شود درباره اصل های محاکمات عادلانه بر ما و شنونده توضیح بدین؟
بله تشکر زیاد. با عرض سلام به دستاندرکاران رادیو آزادی و شنونده های محترم. حصول محاکمات عادلانه در حوال اصل براءت است. یک شخص تا به حکم محکمه باصلاحیت مجرم ثابت نشه، او براءت ذمه هست، یعنی حالت اصلی را دارا هست که براءت ذمه هست. و اصل دومش عبارت است من شکنجه هست، یعنی هیچ کسی حق نداره شخص در حین گرفتاری و یا در حین نگهداشت یا در حین نظارت توقیف او را مورد شکنجه قرار بده و یا شکنجه کنه. اصل سوم اصل سکوت است، یعنی ارگو شخص گرفتار میشه حق داره که از اصل سکوت که سکوت است او استفاده کنه، یعنی که تایی که به خود وکیل مدافع تعیین نکنه او را کسی به گپ زدن مجبور نمیسازه که در یک جرم یا در یک موضوعی و اعتراف کنه. دیگه اصل دیگیش عبارت از داشتن وکیل مدافع هست که یک شخص زمانی که گرفتار میشه از زمان گرفتاری تا اینکه دوسیه زو بررسی میشه و دوسیه زو تحقیق میشه به محکمه به خاطر محکمه روان میشه باید وکیل مدافع داشته باشه. در جرایم جنایی که قانون اجرات جزایی خود صراحت داره یک شخص که موضوع ارگاه اگر موضوع جنایت باشد باید شخص وکیل مدافع داشته باشه. دیگه حاصل تفهیم اتهام است که به متهم، یعنی زمان شخص را سوهی زن قرار میتن او را میرن گرفتار میکنن، در وقت گرفتاری از مورد که به اون نسبت داده شده که نظر به اون مورد نسبت داده شده ای گرفتار میشه باید برش بیان شوه، باید برش گفته شوه که به خاطر چی این شخص گرفتار میشه. دیگه اصل علنی بودن محاکمه است، محاکمه باید به صورت علنی از او دایر شوه و هر کس بتونه که در جلسه قضایی از او اشتراک کنه و حتی اگر اجازه خود شخص باشه و یا اجازه محکمه باشه کدام ممانعت نباشه میتونه که رسانه ها هم در جلسه قضایی اشتراک داشته باشم و صرف در دو موردی که یکی محکمه فامیلی هست و دیگه محکمه اطفال است کونا را علنی بودنشان خود قانون بیان کرده، کونا البته به صورت سری صورت میگیره علنی نیستن و در صورت اگر محکمه لازم ببینه او هم میشه که به صورت علنی دایر شوه.
ببخشید چرا چی مشکلات است که محکمه فامیلی و اطفال سری انجام میشه؟
خب محکمه فامیلی چون موضوعات فامیلی است ارگاه اگر این موضوعات علنی شوه به خود امو فامیل صدمه وارد میکنه و بایست خود فامیل صدمه وارد میکنه و راز فامیل افشا میشه و در محکمه اطفال کس چون او طفل است شاید او از نگاه رویی صدمه ببینه و حتی در بعض موارد از محاکمه اطفال قسم پیش بینی میشه که خود طفل در جلسه قضایی خود نمی باشه به خاطر ازی که به روح روان از او صدمه وارد نشه. و دیگه که گفتیم اصل کرامت انسانی است، زمانی که یک شخص گرفتار میشه باید اصل کرامت انسانی در نظر گرفته شوه، از زمان گرفتاری تایی که به محکمه میره و دوسیه زی بررسی میشه تحقیق میشه باید به صورت درست رفتار انسانی با او شوه، کرامت انسانی از او باید مد نظر گرفته شوه.
بله خب شما پیشتر از وکیل مدافع یادآوری کردین، قسمی که دیده میشه اکثرا کسایی که زندانی میشه به خصوص خانم ها اینا وضعیت اقتصادیشون خوب نیست نمیتونن وکیل مدافع بگیرن، آیا نهادهای دیگه هم هست که کمک کنه بر از اونا وکیل مدافع به طور رایگان بر از اونا استخدام کنه؟
وکیل مدافع بله نهادهایی هستن که در این مورد کار میکنن، البته دفترهای انجوهای زیاده هستن که اونا وکیل مدافع میتن تعیین میکنن و همچنان ما و شما ریاست مساعدت های حقوقی هم داریم که اونا هم مساعد حقوقی تعیین میکنن و کمیسیون هم یک بخش حمایتی داره که در این بخش حمایتی خود برای اشخاص و افراد که اونا اقتصاد درست نداشته باشن یعنی نتونن که وکیل مدافع شخصی به خود تعیین کنه بر اونا هم وکیل مدافع تعیین میکنه و هرگاه اگر شخص به این نهادها مراجعه نکنه به خود وکیل مدافع تعیین نکنه، هرگاه اگر موضوع جنایت باشه دوسیه به محکمه بره، در اون صورت محکمه برازی در قدم اول مساعد حقوقی تعیین میکنه و بعد از اینکه برازی مساعد حقوقی تعیین شد بعد از اون دوسیه زیر بررسی میکنه و مورد محکمه قرار میده.
بله بسیار خوب. خب میشه از لحاظ قانونی و حقوقی محاکمه عادلانه را بگوین که چگونه است؟
محکمه عادلانه مبنای حقوقی و قانونی داره، چنان که قانون اساسی مادر قانون ها است، در خود قانون اساسی از جریان محکمه عادلانه بحث شده، در قانون اجرات جزایی موارد همش بیان شده، در قانون جزا همچنان بیان شده و ماده ده اعلامیه جهانی حقوق بشر هم در این مورد تاکید داشتن و از جریان محاکمات عادلانه اینا هم بحث کردن.
بله خب شنوندای عزیز یک وقفه کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته می شود.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش.
اون که بر ما کتاب نمیده.
نه تعلیم نه تربیه که هم آروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 104.5.
شنونده های عزیز، برنامه حقوق اساسی و بشری است و موضوع ما محاکم عادلانه است و مهمان ما خانم مژده سلطانی است. خب خانم سلطانی، میشه توضیح بدین که هرگاه امی اصل محاکم عادلانه رعایت شود چقدر مؤثر است، خصوصا برای اشخاصی که در مراکز سلب آزادی هستند؟
هرگاه اگر امی حصول محکمات عادلانه، یعنی اصل برائت بودنش و یا اصل داشتن وکیل مدافع، اصل سکوت و یا اصل اتهامی که به متهم وارد میشه گفتنش یا تفهیم از او به متهم و همچنان اصل کرامت انسانی از او، اگر این موارد در نظر گرفته شود، اگر جریان جلسه قضایی هم به صورت عادلانه صورت بگیره، هیچ مجرمی از پنجه قانون فرار نمیکنه و هیچ بیگناه مجازات نمیشه و همچنان اگر حصول محکمات عادلانه در نظر گرفته شود، قانون به صورت درستش در جامعه تطبیق میشه، عدالت هم تامین میشه و این باعث اصلاح جامعه هم میشه. اگر شخص گرفتار شود، اگر این حصول محکمات مدنی بالای تطبیق شود، اگر از عمل که انجام داده او خودش آگاه میشه از اینکه کار که کرده بوده، یعنی مجازات از این مطابق به کار از این است، چنین شاکی و شکایت نمیکنه از اینکه اصول محکمات عادلانه برای ما تطبیق نشده، یا ای که ما وکیل مدافع نداشتم و یا ای که جلسه ما به درستی دایر نشد. این موضوعات دیگر رفع می باشد.
بله، بسیار خوب. خب حتما شما از مراکز سلب آزادی نظارت و بررسی کردین، در جریان بررسی هایتان متوجه شدین که امی اصل محکمات عادلانه رعایت شده یا خیر؟
در جریان نظارتی که ما از مراکز سلب آزادی داشتیم، اوضاع نهادهای عدلی و قضایی با شما خوبتر معلوم هستند که اونا هم بر وضعیت خوب قرار ندارن، تعداد اونا کم، نفوس بسیار است و جرم روز به روز بیشتر میشه و خامخا مشکلات خود داشتن. با این مشکلاتی که نداشتن، ما البته اونا رو بررسی کردیم، به مشکلات اونا هم رسیدگی کردیم. کمبودیات بوده، حتما دارن.
بله، تشکر. مژده سلطانی، معاون بخش نظارت و بررسی در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر.
تشکر از شما.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگار.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
در امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
وقتی که دشمن حمله میکرد بالای غزنی، خندقار اعلام میدادن سرشان.
قبل از پوسته و مسائل نامرسانی وظیفه کبوترها بوده.
گلوجتر میشده بازی فیلای فتح بازار میگه ایز لغت میکردین با داشه و در روزی زیر یو میمونده.
تهیه کننده شمیلا جاوید. شنونده های ارجمند، سلام بر شما. امید است که صحت و سلامت باشید. در این برنامه در امتداد لحظه ها در مورد پیشینه زندگی کوچی ها، ارزش، مشکلات و خوبی های آن بحث میکنیم. این که تاریخچه زندگی کوچی ها به کجا میرسد؟ آیا کوچی ها از زندگیشان راضی اند؟ زمانی که کوچی ها از یک جا به جای دیگر میکوچند، با کدام مشکلات مواجه اند؟ و مسئولان به خاطر بهبود زندگی کوچی ها در افغانستان چی اقدامات داشتند؟ با این موضوعات می رویم به سوی داشته های این برنامه. این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده است که من جاوید فیضی برایتان تقدیم می کنم. اما قبل از همه توجه کنید به گزارشی که شمیلا جاوید برایتان پیشکش می کند.
آرام آرامش دشت های پهناور و سرسبز، وزیدن باد های ملایم و گردش پرنده های وحشی و جا جا دیدن خیمه های کوچی ها که زن با لباس رنگ رنگی کنار آن نشسته و بر تابه نان می پزد و آن سوی دیگری رمه بز و گوسفندان که مصروف چوچه هایشانند، منظره زیبا است که برای هر بیننده الهام زندگی طبیعی و بدون دغدغه را می دهد. قصه قصه کوچ و زندگی کوچی هاست. بله شنونده های عزیز، کوچی های افغانستان گروهی از مردمانی هستند که به شیوه سیار زندگی می کنند. کوچی ها اکثرا مردمان مالداری هستند که در خیمه یا غجدی زندگی می کنند. البته کوچی ها در افغانستان منحصر به پشتون ها نیست و تعداد از افغان های غیر پشتون مانند بلوچ ها، گجر ها و بعضی مردمان دیگر نیز این شیوه زندگی را ادامه می دهند. این که تاریخ زندگی کوچی ها به کجا می رسد؟ در این باره از محقق حبیب الله رفیع، عضو علمی اکادمی علوم افغانستان پرسیدیم.
چادر نشینی یا کوچیگری از زندگی قدیمی بسیاری از مردم جهان است. کوچیگری و چادر نشینی در افغانستان هم سابقه بسیار طولانی دارد. قبل از اینکه مردم در افغانستان زراعت کنند و بزرگری را اختیار کنند، اینها زندگی مالداری داشت و مالداری ضرورت داشت به چادر نشینی و کوچیگری. زندگی اولیه مردم افغانستان قبل از مغاره نشینی و زندگی کوچیگری گراییده و بعد از او به ده نشینی و شهر نشینی رو آورده است. در کوچیگری اینیا میتانه که در تابستان ها و هوای گرم به جاهای سرد بره و در زمستان ها به جاهای گرم.
هرچند مردمان کوچی در کشورهای دیگر دنیا هم هستند که از یک جا به جای دیگری کوچ می کنند، اما کوچی های کشورهای دیگر به منظور سیر و سیاحت و یا چراگاه‌یابی به حیواناتشان از یک نقطه به نقطه دیگری کوچ می کنند، نه به خاطر مشکلات اقتصادی و اقلیمی. سلیمان لایق، وزیر اسبق وزارت اقوام و قبایل و سرحدات و اکنون مشاور در اکادمی علوم افغانستان، میگوید که کوچی ها کیست و چرا کوچی گفته می شود.
زیادتر مالدارها کوچ می کنند به خاطر اونی که اونا زندگی خود بر رمه ها و گله ها استوار می سازند، لحاظا در جای هایی که زمستان میشه، خنک میشه و لوفه وجود نداره و صدها گوسفند و میش و بز حتی حیوانات دیگر هم نمیتونن تجهیز غذایی تأمین کنن، باز اونا با جایهای گرم میرن.
خیمه همان سرپناه کوچی هاست که آنان را از خطر باد و باران، تاریکی شب و حیوانات وحشی حفظ کرده و کوچی ها در آن خود را مسئول میابند. حاجی گلاقای 55 ساله در مورد خیمه کوچی ها و ضروریاتی که در داخل خیمه دارند توضیح داده میگوید.
داخل خیمه یکی رواجش یکی زای بود، با پاشتی مش بریش میگرد، از پوستی بوز جور میشد او میاره جای دور سریشانه میاره خوشینکه و کاسه و سری خالی لیمسای میداشت. بعضی مردم خود جور میکرد، زیاد با بای میگرفت، در زیر پای اوار میکرد، سری خو میکرد، غیجدیش که نو میبود او میمی وستاکاره را که خوب جور میکده و را باران تاثیر نمیکده. بعضی اکثرا میچکی.
اکثرا منابع اقتصادی کوچی ها از طریق مالداری تامین میشود. شیر، ماست، پنیر و همچنان گوشت حیوانات را به فروش رسانده و از پول آن بعضی ضروریات دیگرشون را برآورده میسازند. گلزمان کوچی میگوید از اینکه اکثر اوقات مصروف زندگی و مالداری خود است، وقت اضافی ندارد تا با مردمان دیگر درگیر باشد.
زندگی کوچی مردم مثل یا بزرگی واری است، بخاطر کس نمی بینه چی غیبت بکنه یا درو بکنه. دمی کوی است یک علا و تالا است، دیگه کس نیست، امی باچهی نیست، امی عرب با ما بط ایره نمی گیرم، امی کوچی زندگی ما قبول میکنم. مردم بالا شد کلاه را رجانه دا جریب جور کدی، بیش جریب زمین گرفت و دیگه جو دیگه جو چرگاه گم شد، او کم شد، که گم است.
شماره از کوچی هایی که عمر بیشتر دارند افسوس زندگی گذشته خود را میخورند و میگویند در گذشته ها کیفیت همان غذای ساده ایشان بیشتر بود نسبت به زندگی کنونی که هیچ برایش خوشایند نیست.
پیش که بود کد موتری ده پیسه پر بود، همه کد سر کستاد کدی، ایتا تو را کد نبود از این پیسه تو را گم میشوا. علی خود افغانستانی تو راست نپر میگیره، او تا برمتا میگیره، خبری شد خانه روان میکنه، ایقا پیسه که بری ما روان میکنی، بچه تو یلا میکنی،
اگر روانه میکردید بچای تو رمی کشیم. یقین به خدا که خود امیری شما سپیت است. امی کورتی ما یک نفر دادی سی ایره بپوش. این متر سمته ما را کدام جای نگریزانه.
اما در چند سال اخیر نظر به تغییرات وضعیت سیاسی و جنگ در افغانستان، زندگی کوچی ها هم تغییر کرده است. حاجی شایستگل کوچی عوامل عمده تغییرات در زندگیشان را چنین برملا ساخته گفت: وضعیت نابسامان در افغانستان علاوه بر عرصه های دیگر بر زندگی مردم کوچی افغانستان نیز تأثیرات بدی گذاشته است.
انقلاب آمد ما چند رقم شرایط شد. طرف زورواکان پیشاریش آمد و بعض مردم از خودم پروخت از جای کوچی رم پروخت. زندگی کوچی بسیار خوب بود و در منطقهش آوایش میدید. پایان میره بالا میامد. علی بسیارایش بند شده.
با اینکه بیشتر کوچی ها از غصب زمین ها و علفچرهایشان شکایت می کنند، اما با گفته برخی مردم هستند تعدادی از کوچی ها که علاوه بر اینکه مواشی خود را بر زمین های دیگران می چرانند، آنان در بعضی کارهای غیر قانونی نیز دست دارند. در این مورد گپ های را از سلیم باشنده شهر کابل بشنوید.
کوچی ها بسیار ظالم پیدا میشن. زمانی که از سردسیر به گرمسیر می روند، می تونه بعض چیزا را انتقال بده، مواد منفجره و مواد مخدر دست داره. وضعیتش که میفهمم که در این منطقه از درک نفرش مثلا زورش میکشه، اونجا میتونم مالای خود بچرانه در سر زمینای مردم. کوچه ها مردم خوبم داره، بسیار مردم مظلوم بیچاره‌ام دارم. واقعیت بسیار خیرندش هستن و حتی از می شیر گاو خود از حیوانات خود پنیر جون بگیرم به مردم عرضه میکنه.
در گذشته ها کوچی ها هیچگاه خوش نداشتند که آنان شهرنشین یا دینشین باشند و این گونه زندگی را آنها زندگی زندانی میدانستند. اما اکنون بنابر مشکلات آنان خواستار خانه، زمین و دیگر ضروریات زندگی برایشان هستند.
خب شنونده های عزیز، ما به خاطر شریک ساختن خواست ها و مشکلاتی که اکنون دامنگیر کوچی هاست، بر ریاست کوچی های وزارت اقوام و قبایل و امور سرحدات سر زدیم. همکارم شمیلا جاوید مصاحبه را با استاد حبیب الرحمن رئیس این بخش انجام داده است. در آغاز از وی درباره وضعیت کنونی کوچی ها پرسیده و می گوید:
کوچی اصلا زندگی نداره، مال و مواشی که داشتن وار از دست داده. کوچی عمو وسائل ابتدایی زندگی را در دسترس نداره. اول باید برای از زندگی بسازیم، باز کیفیت زندگی زیر بالا ببریم.
مسئولین و خصوص شما در این بخش چی کارهایی داشتین به خاطر بهتر شدن زندگی از اونو؟
کوچی را باید پس منظر تاریخی زیر کمر مطالعه کنیم. کوچی قبل از جنگ، کوچی بعد از جنگ. قبل از جنگ اگر ما از کلانای خود پرسان کنیم کوچی کی بود، برای ما میگه در اصل وقتی که کوچی صدایم و جرس از یا که محمد میگه میگفت که کوچی یعنی خوشحالی، کوچی یعنی کسی که برای خودت ماست میده، کوچی کسی که برای پوست میده، محبتای زندگی را برای تقدیم میکنه. لیکن متاسفانه بعد از شروع جنگا امی صفتای مثبت از کوچی گرفته شد. یک تعداد مشکلات طبیعی ایجاد شده بود و یک تعداد مشکلاتی که دشمنای افغانستان برشان ایجاد کرد، امی زندگی از کوچی گرفته شد و کوچی با مشکلات گوناگون مواجه شد. در این عرصه البته کارهای مثبت صورت گرفته، لیکن کفایت کننده نیست. باید ما با همکاری ادارات محلی کوشش کنیم که مشکلاتی که پیش روی کوچی هاست برای از او راه های حل پیدا کنیم و کوچی را پس به زندگی طبیعی سابقی خود برگردانیم.
چی طرح، چی نظر دارین به خاطر بهتر شدن زندگی کوچی افغانستان؟
پیشنهاد ما من هست یک فرد از افغانستانی است که باید قضاوتا را منصفانه کنیم. از تعصباتی که هیچ نوع مفیدیتش برای افغانستان نیست از او دست برداره و به قوانین افغانستان مراجعه کنیم. در اصل قانون اساسی افغانستان، مثلا ماده 14 قانون اساسی افغانستان میگه که کوچه باید مسکن گزین شود و برای بهبود زندگی از و طرح های خوب و مناسب مطرح شود. خب این طرح افغانستان باید ما تطبیق کنیم. در هر کنج و کنار افغانستان که باشه برای کوچی زمینه بسازیم که او در قرن 21 در خانه زندگی کنه. آیا این جرم است که یک کوچی خانه داشته باشه؟ و برای بهبود از او باز کار کنه. دوم، ماده 44 قانون اساسی افغانستان میگه که باید برای تحصیل و تعلیم از او کار صورت بگیره و بیسوادی از بین بره. همین ماده قانون اساسی افغانستان چرا ما تطبیق نکنیم؟ یک تعداد من گفتم حالات و شرایط چند فرد انگشت شمار علفچر کوچی را شهرکا جور کرده و میفروشن نمرش به 5 لک و 4 لک و هیچ وقت راضی به این نیستن که کوچی علفچر پیدا کنه. لیکن ما برات گفتم در قانون علفچر کوچی زمینایی که فرامین داره، قباله های شرعی به دست داره، من حیث یک افغان و حق داره که مو امتیازاتی که نظاما برش داده، اسناد به دست داره و من حیث یک افغان دیگه حق داره از مو ملکیت های خود استفاده کنه.
تشکر. سلام.
خیر باشه.
دوستان شنونده، با امید اینکه کوچی‌های افغانستان نیز چون سایر باشندگان افغانستان در فضای آرام و امن بسر برند، این برنامه در امتداد لحظه‌ها را خاتمه می‌بخشیم. تا بعد، وقتتان خوش.